بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به مرحله چهارم، مرحله سوم، که عبارت است از استنوار حکم بعد العصیان، یعنی اذا شرب الخمر عصا، این حکم باقی است، مرتبه دوم هم بخواهد این عمل را انجام بده حرامه، و سوم و هکذا. بعد الاسیان یبقا الحکم. انما الکلام در این است که دلیل بر بقاء این حکم بعد از اسیان چیست؟ این را صاحب کفایه کاملا متعرض هست با این عبارت. ثم انه لا دلاله للنهي على اراده الترك لو خولف او عدم ارادته. اول اعتراف میکنه که خود دلیل نه کما تقدم دلالتی ندارد بر بقاء حکم، اصل حکم را اثبات میکنه، بقاء حکم را اثبات نمیکنه. بل لابد فی تعیین ذلک من دلالت، دلیلی باید اقامه بشود که این حکم بعد از عصیان باقی است. یعنی همون سؤالی که در مرحله اولا و مرحله دوم بود، و اون این که انتشار حکم نسبت به افراد عرضی و نسبت به افراد طولی چه هست، همون سوال مطرحه که خود دلیل دلالت نمی کنه، لابد من دلیل آخر، که دلیل آخر را صاحب کفایه فرمود العقل یدل بر استمرار، چون طلب ترک لا یکون الا به ترک جمیع افراد. این سوال در این مرحله هم باقیه. اینجا به عقل استدلال نمی کنه، لابد من بل لابد فی تعیین ذلک من دلیل ولو کان اطلاق المتعلق. دلیل بر این مطلب اطلاق متعلقه، من هذه الجهه، یعنی از جهت بقا، ولا یکفی اطلاقها من سایر الجهات فتدبر جیدا، و اطلاقش از سایر جهات به این جهت مربوط نیست. کیفیت فرض کنید انتصار چجوره، کیفیت عصیان چجوره، به اونا کار نداریم. در مسئله بقا توسط به اطلاق باید کرد. فتدت بر جیدن، میگه فتدت بر جیدن، چرا؟ چرا این حرف قبلا نگفتی؟ که انه سوالی در اینجا مطرح میشه. خب این در افراد عرضی و طولی هم این اطلاق بود، ولذا سیدنا استاد عرض کردیم کل مطلب را به بار اطلاق میذاره، میگه اطلاق کافی است در افراد عرضی و افراد طولی و افراد بعد المعصیه. ایشون این را در اونجا نگفت. میگه حالا نگفت چون اونجا دلیل دیگری داشتیم که مثلا بگیم عقل این حرف را میزنه، ولی چون در اینجا دلیلی در دست نیست ناچاریم که به اطلاق تمسک کنیم. خیلی خوب، پس بنابراین نتیجه اینطور میشود که دلیل اطلاق دلالت میکند بر استمرار حکم ولو بعد المعصیه. بله، نتیجه تا اینجا اینطور خواهد شد که در کل این مراحل، یعنی این سه مرحله اولا و مرحله دوم و مرحله ثانی، کل هادا یتکی علی القول المعتبر الصحیح و هو اطلاق دلیل، یعنی اطلاق دلیل لا تشرب الخمر. لا تشرب الخمر در افراد عرضی، لا تشرب الخمر در افراد طولی، لا تشرب الخمر بعد المعصیه. چرا؟ کلمه شرب خمر بر تمام این مصادیق صدق میکنه. بنابراین اگر صدق میکند بر تمام مصادیق، ما دیگه معطلی نداریم که چه دلیل در اینجا اقامه بشه. اطلاق المتعلق یعنی شرب الخمر الذي تعلق به الحرمه. الحرمه يتعلق بشرب الخمر. كلما دل عليه شرب الخمر الحرمه على راسه، يعني حرمت همون جایی میاد که اطلاق راه را باز کرده. این یک قانون کلی است در تمسک به اطلاق، این معنا هست. بنابراین نیازی به دلیل عقلی نداریم، کما اینکه در فرض اول و دوم صاحب کفایه این جهت را فرمود. شبهتون در عدد تقریرات یک شبهی در اینجا مطرح میکنه. میگن مولانا شما در این مرحله سوم، یعنی بعد الاسیان، شما میگویید بر اینکه اذا عصا یبقا الحر، حرمه اگر معصیت کرد حرمت باقیه. این مطلب بر خلاف یک حکم مشهور عند الفقهاء که بعد المعصیه ینتفی الحرمه. کجا؟ در باب نذر. میگه گفتن اگر نذر کند که من استعمال دخانیات نکنم، این عبارتشه در اجود، اگر نذر کند که من سیگار نکشم. حالا کسی اطلاعی به سیگار داره، خب زورش نمیرسه به خودش که این سیگار رو ترک کنه، میل داره، میگه نذر کنم تا حکم خدایی بیاد اینجا و از خوف حکم الهی عرض شد که این سیگار رو ترک کنم. خب عیبی نداره، نذر میکنه سیگار نکشم. خیلی حالا اگر یه وقتی خدای نکرده هوای نفس یا میل خیلی شدید شد، اصلا اسیان کرد، شرب کرد، یعنی شرب دخان کرد، یک بطل حق بعد از این دیگه عیدی نداره، یعنی جائز میشه برای او که شرب سیگار کنه. و حال اینکه شما میگید بعد از معصیت حرمت باقیه، آمین میگن بعد از معصیت حرمت در اینجا باقی نیست. البته ما در شرع داریم این مواردی، در عهد و یمین و نذر و امثال، و مثلا در باب صوم، خب این حرف هست، اگر کسی در ماه رمضان عمدن روزه رو افطار میکنه، خب دیگه در بقای روز دیگه صوم برش واجب نیست. این چنین نیست که صوم به یک معنای تدریجی تشریع شده باشه به صورت عام استغراقی، یعنی هر دقیقه یک وجوب، یک وجوب، یک وجوب. اگر اسیان کردی اول صبح وجوبات اولی را، بعد باقیست حکم نمیتوان، نه لیس الامر کذلک، قطعا اینجور نیست. اگر اسیان کرد به خودمون آقا عام به صورت مجموعیه، یعنی کل این ساعت روز یک مجموعه حساب شده، و چون یک مجموعه حساب شده اسیان در یک آن جود و سقوط تکلیف در بقیه ساعات واجب نیست. حالا صوم به معنای ترک اکل و شرب یا صوم به معنای امساکه، به این جهت خیلی ما فعلا کاری نداریم. به هر حال میگه اینجا هم همون طور باشه، یعنی بعد از عصیان سقوط کند تکلیف و تکلیف باقی نماند و بقیه افراد جای باشه. این شبهه ایست که مطرح کرده. جواب صحیحی که در اینجا داده میشه یه خورده دقت داره. ولی که در باب نظر، اصلا نظر معناش چیه؟ نظر عبارت است از التزامی که خود شخص بر عهده خوش خود میگیره، کاری را انجام بده. من فرض کنید روز جمعه نماز جعفر طیار رو بخونم، در روز جمعه نافله ظهر و عصر بخونم، التزامی است از خود. این التزام را کیفیتش دست خودمونه، یعنی ناظر چگونه نظر بکند، شارع یتبعه در کیفیت. شارع یقول اوف به هذا النظر، حکم ثانوی، جعل تشریعی حکم ثانوی است، حکم اولی ایجاب علی نفسی، انا اوجب، من بر خودم واجب میکنم برای اینکه نماز نافله را بخونم، بر خود واجب میکنم برای اینکه نماز فرض کنید برای اینکه جعفر را بخونم و امثالو، من خودم بر خودم واجب کردم. شارع در اینجا هیچ گونه نظری نداره، فقط اون چرا که نظر داره میگه وفا کن به نظرت، همون گونه که نظر کردی یک وجهی را، یک بولی را مثلا در ذریح مقدس بیاندازی، همین را عمل کن. اگر بنا شد این عمل روشانی داشته باشه، پولی را در ذریح انداختن یک روشانی چه شرعن، حالا هر روشانی که به حساب بیاد، مثل آقا شما کار نداریم، این روشان داره در متعلق نظر، این نظر کردی همون کار انجام بده. این در مقابل احکام شرعی. احکام شرعی اولیه او اختیارش دست ما نیست، اختیارش به دست شارعه، به دست شارعه. اقم الصلاة، بله، اقم اشرت صوم را، اقم کذا را، شارع خود ابتداعا تشریع میکنه. پس در نتیجه تشریع وجوب در باب نظر به دست ناظره، تشریع وجوب در سایر احکام به دست شارعه. همین شد. بنابراین اگر چنانچه ناظر جوری نظر کند که به واسطه حمس نظر اون تکلیف ساقط میشه، و اگر جوری نظر کند که به واسطه حمس نظر اون تکلیف ساقط نمیشه. حالا اینجا نظر میکند تارتن به صورت عام استقراقی، یعنی من هیچ وقت سیگار نکشم، این میشه عام استقراقی. در اینجا اگر چنانچه حمس نظر کرد در ساعات بعد حرام است بر او کشیدن. کی گفت اگر حمس نظر بکنه تکلیف ساقط میشه؟ ببین چجور نظر کرده، اگر نظر کرده به صورت عام استقراقی ساقط نمیشه تکلیف. خیلی خوب، حالا در مرتبه اول سیگار کشیدی، دومیش هم نباید بکشی، سیومی هم نباید بکشی، چهارمی هم نباید بکشی. اگر نظر کرده به صورت عام مجموعی، حالا ما اصطلاحا این را بگیم تا ببینیم عام مجموعی در اینجا چیز رو تطبیق میکنه، به صورت عام مجموعی نظر کرده که سیگار نکشه، اینجا اگر سیگار کشید بله ساقط میشه تکلیف. مثل صوم میمونه که اگر فرض کنید اول روز غذایی خورد تکلیف به طور کلی ساقط میشه. این قیاس نمیشه کرد به احکام شرعیه. ما بحثمون در نظر نیست که شما نقض به نظر میکنید، نظر حسابش همین است که گفتیم، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد، تابع جعل الهیه. باید دید آیا این مفسده ای که سبب شده است که شارع گفته لا تشرب الخمر، آیا این مفسده متوقف است بر این که تشرب خمر نکنی در مرحله اول، یا نه این مفسده باقی است الی یوم القیامه در تمام افرادش؟ قطعا فرض دومی است. ایو قیاس قیاس میکنید نزد را با اون چرا که در محل کلامه؟ ما بحث ما در احکام شرعیه است. لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر دست خدای متعاله، تابع مفسده است که در شرب خمر هست. مفسده در افراد ارضی هست، در افراد طولی هست، در افراد بعد المعصیت هم هست. پس لا معنا لئن که شما نقض کنید شیئی که قیاس مع الفارق. وقتی قیاس مع الفارقه، اون در اختیار توست، این در اختیار شارعه، به ایه وجه تو قیس ذالک علی هذا؟ پس بنابراین این نقضی که در اجود نقل شده و بعد هم جوابی داده، جواب بهتر به همین بیانی که عرض کردیم که قیاس مع الفارق است. فتلخص در این که نهی باقی است و نهی از خود به عصیان فردی. خب این تتمه کلام بود در بحث نواهی. ثم ننتقل به حول قضای الهی به فصل دوم در باب نواهی، و هو اجتماع الامر و نهی محل نواهی. بحث اجتماع امر و نهی، این بحث غلغله دار و طول تفصیل دار که لاینبغی به این مقدار طول تفصیل پیدا بکنه در کتاب. علی کل تقدیر بحث اجتماع امر و نهی، اولین سخنی که در این باب هست به صورت مقدمه در بررسی عنوانی است که در کتاب ها شده. مقدمتا عنوانی که در کتاب ها شده تحت لحاظ قرار گرفته که این عنوان عنوان درستی نیست. این عنوان در مطارح الانظار مرحوم شیخ هست و در فصول هم علی الظاهر هست و در کفایه هم عرض کنم که این عنوان هست. دقت بکنید در این عنوان: اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و النهی فی واحد و امتناعه علی اقوال. اختلاف کردن علما در جواز اجتماع امر و نهی در یک واحد. بله، اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و النهی فی واحد و امتناعه علی اقوال که ثالثها جوازه عقلا و امتناع ای عرفن. سیمش اینه: قول بالجواز، قول بالامتناع، قول بالتفصیل بین عقلی و عرفی. خب این دو خطر داره این عنوان. الخطر الاول سوء تعبیر در این که احتمال اجتماع امر نهی مگر داده میشه؟ مگر احتمال اجتماع ضدین درسته؟ یعنی چی اختلافو در جواز اجتماع ضدین؟ غلط این حرف. اختلافو در جواز و لا جواز اجتماع امر و نهی، امر و نهی ضدین لا اشکاله. برای این که احکام شرعیه اولیه همه اینها متضادن با هم. وجوب و حرمت ضدینه، استحباب و کراهت ضدینه، اباحه به معنی الاخذ ضد همه اونها هست. یعنی چه احتمال این هست مگر که اختلفو؟ ثم این اختلفو یعنی قائل داره، این بدتر از او، یعنی قائلی هست به جواز اجتماع امر و نهی. اینم غلطن در غلط، به جهتی کی همچین جرأتی داره که بگوید اجتماع ضدین جایزه؟ این عبارت دیکته ایست که منتقل شده. ولذا مرحوم لاینی میگه: بیا و از من گوش کن من یه عبارت دیگه بگم که به صورت معقول باشه. حالا ببینیم ایشون چی میگه.
طبق فرمایش شما قبلا که فرمودید در اعتباریا به شما زدن عید نظره پس باید اشکال نداشته باشه.
بله؟
شما قبلا فرمودید که در امور اعتباریا که امور شرعی هم از همان هاست که فاسقین عید نداره نباید نرخ میزدید.
ای برادر عزیز، تضاد احکام اولا منحصر به خود شخص احکام نیست. اون یک گفته بود مخصوص بعضی. مبدع و منتهای احکام هم تضاد داره با هم. اگر مبدع در احکام در واجبات مصالح هست و اراده مولا هست، در مبدع احکام در حرمت در اونجا مفسده است و بغض مولا. در مقام انتصال هم همینطور. چگونه ما بتونیم بگیم که احکام با هم دیگه تضاد ندارن؟ حالا اون یک حرفیست که گفتن، اونم حالا سر جای خودش. عبارت مرحوم ناینی را میخونم که عزیزان یقین اهل مراجعه باشند. المشهور بین الاصحاب، این عبارت در عرض کنم که تقریرات عرض شود که ایشون هست، جلد دوم صفحه 125. المشهور بین الاصحاب فی عنوان البحث جعل محل النزاع هو اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد، همونطوری که عبارت مشهور رو خوندید. ذی جهتین، البته دو جهت، یکی عرض کنم که صلات و دیگری غسل و امتناعه، دو جهت دارد و این دو جهت سبب شده از برای اختلاف. ولکن الاولا ان یجعل عنوان البحث علی وجه آخر. چرا این اولویت؟ برای همون اشکالی که عرض شد که ظاهر عبارت احتمال این است که اجتماع امرنه جایز باشه، علاوه بر او قائل هم داره. به ان یقال اذا تعلق امر و نهی به شیئین، اگر امر و نهی تعلق بگیرد به دو چیز، یعنی امر تعلق بگیرد به صلات، نهی تعلق بگیرد به غسل، اتحدا فی الخارج وجودن و ایجادن، این دو عنوان یعنی صلات و غسل اگر در خارج متحد شدن، فهل یوجد ذلک سرایت کل منهما الى ما تعلق به الاخر؟ اگر این دو در خارج با هم رفیق شدن، این رفیق رو من عرض میکنم، ایشون میگه اتحاد فی الخارج، ولی اتحادش رو نمیگه چجور، آیا سرایت میکند حرمت هر کدام به دیگری املا؟ یعنی چی؟ یعنی ترکیب خارجی اتحادیش یا الزمامی؟ اتحادیش یا الزمامی؟ اگر اتحادی باشه یسری، اگر الزمامی باشه لا یسری. اینو نمیگه متاسفانه، فقط همین میگه اتحدا فی الخارج وجودن و ایجادن. کیف اتحدا شیخونا؟ اینو دیگه نمیگه. فهل یوجد ذلک سرایت کل منهما الی ما تعلق به الاخر؟ سرایت حکم از احدهما به دیگری به دو جور میشه. تارتا سرایت به اتحاد وجودیه و اخرى به تلازم احدهما للآخر در اتحاد ترکیبی. چون اگر دو شی مقارن همدیگر شدن، یکی واجب دیگری حرام، آیا این متلازمین حکم احدهما یکره الی الآخر املا؟ دو جور احتمال سرایت هست، یکی در اتحاد وجودی به صورت ترکیب اتحادی و اخرى سرایت حکم کل منهما الى الاخر به نحو ترتیب انضمامی و سرایت حکم احد المتلازمین الى الاخر یوجد ذالک سرایت کل منهما الى ما تعلق بران لیلزم سقوط احدهما که اگر سرایت کند فلیسقط احدهما اگر بناش سرایت کنه و خرابکاری باید یکی از دو حکم سقوط کنه چرا؟ چون مشکل در جعله وقتی مشکل در جعل شد جعل الهی ممکن نیست به صورت تناقض باید کشف کنیم به حکم شرعی کدام یکی از این دوست آیا حرمت یعنی حرمت قصد در اینجا غالبه و نماز باطله یا مجعول شرعی در اینجا وجوبه و حرمت را از بین ببریم میشه بابش باب تعارض در احکام و کشف حکم شرعی از طریق مرجحات دلالی و یا سندی لیلزم سقوط احدهما لامتناع اجتماع الحکمین المتضادین فی مورد واحد او ان اتحاد الوجود فی الخارج لا یوجب السرایه المذکوره فلا یلزم من ثبوت الحکمین فیه اجتماع الضدین این عبارتی که ایشون داره سه سطر تقریبا و همین چاپ ها این چی شد؟ این عنوان نشد ما بخواییم یک عنوانی به دست بیاریم به صورت دیکته در ورود باب بنویسیم خب اون که خطرناک بود اینم که درسته عیب نداره ولیکن این همه عبارت عنوان بشه اینم قابل قبول نیست نه اون را میشه قبول کرد و نه این را آیا بهتر نیست اینجور بگیم اذا اجتمع المأمور به والمنهی عنه فی واحد هل یجوز او لا یجوز اینجور بهتر نیست اگر مأمور به صلاة منهی عنه غسل این دو اگر اجتماع کردن در موردی هل یجوز او لا یجوز نه اجتماع امر و نهی اجتماع امر و نهی محاله اما اجتماع مأمور به و منهی عنه خودتون را اعتراف میکنید یعنی الغصب و الصلاة یجتمعان بله الصلاة مأمور به الغصب منهی عنه کجا یجتمعان این که جناب عالی خانه غصبی نماز بخونید اجتماع اجتمع المأمور به والمنهی عنه فی واحد خب این اجتماع در واحد هل یجوز یا لا یجوز معنای جواز و لا جوازش اینه که آیا در حقیقت اینها با هم در حکم هم یکی هستن یا اینکه دو تا هستن تا اینجا بقیه ان شاء الله تفصیل میدیم و صلی الله علیه